موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و روز شما، وقت شما به خیر باشه. خانم ها، آقایان، به برنامه روی خط اقتصاد امروز خوش آمدید. در این سه‌شنبه 14 مرداد ماه، یک روز گرم و تابستانی، پرترافیک از تهران با شما هستیم. بیاد. خب از موضوعی که در همون ابتدا هم بهش پرداختیم اگر موافقید شروع بکنیم، و اون هم خبریست مربوط به افزایش ظرفیت 4000 مگاواتی تولید برق در کشور. میدونیم که کمبود برق حالا شدت گرفته و قطعی برق هم که در نوبت‌های مختلف در شهرهای گوناگون ادامه داره، و در این حال صنایع بیشترین آسیب رو از این موضوع دیدن. این خبر خوب، خبر قابل توجهی است که آقای اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، بیشتر به ما خواهیم گفت نیروگاه کجاست و آیا این فازبندی است یا کل ظرفیت. بیشتر خواهیم شنید. آقای منده، سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. امسال همونطوری که مستصر هستید، نیروگاه های حرارتی کشور که سهم عمده تولید برق کشور رو عهده‌دار هستند و بالای 93% از تولید برق کشور رو این نیروگاه ها عهده‌دار هستند، به دلیل محدودیتی که در سایر بخش ها داشتیم، به دلیل نبود آب و عدم مشارکت مؤثر بخش برقابی کشور، عملا نیروگاه های حرارتی ضمن انجام تعمیرات مؤثر در همه نیروگاه ها، کل ظرفیت نیروگاهی کشور در اختیار شبکه قرار داشت امسال، و الحمدلله همین امروز که خدمت شما هستیم با آمادگی بالای 99% نیروگاه ها در اختیار شبکه هستند. ما امسال سه تا اقدام که باعث افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور شد رو انجام دادیم. یکی از اقداماتمون رفع محدودیت نیروگاه های موجودمون بود، به دلایل فنی، به دلایل تکنیکی محدودیتی داشتن که بالای 750 مگاوات از این محل ما تونستیم ظرفیت اضافه کنیم به شبکه سراسری کشور. با اقدامات تکمیلی در نیروگاه های گازی کشور، ارتقاء ظرفیت این نیروگاه ها رو داشتیم که این هم حدود بالای 700 مگاوات هم در این محل ما تونستیم ظرفیت جدید برای نیروگاه های کشور ایجاد بکنیم. واحد های جدیدی که در کشور احداث شدند و به شبکه تولید برق کشور اضافه شدند، تقریبا نزدیک 2455 مگاوات بود تا به امروز. قطعا این موضوع ادامه هم دارد. شدن که سرجم ظرفیتی که اضافه شد حدود 4000 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد. طبعا اضافه شدن های این ظرفیت ها ضمن این که امکان تولید رو افزایش میده، باعث افزایش راندمان نیروگاهی کشور هم میشود، به دلیل اینکه ظرفیت های جدیدی که اضافه میشن یا نیروگاه های با تکنولوژی جدیدن یا بخش بخار نیروگاه ها هستن که میتونه راندمان نیروگاه ها را هم افزایش بده.
بسیار عالی. آنچه که داریم الان میشنویم در حقیقت شاید بشه گفت که تقریبا میشه گفت یک پنجم از کمبود برقی که حالا البته باید عدد دقیق تر رو هم مطرح بکنیم، که سال گذشته صحبت از 20 تا 25 هزار مگاوات کسری برق بود، الان با این 4 هزار مگاوات فکر میکنم که میشه گفت تقریبا یک پنجم برطرف میشه، و برق خورشیدی هم اگر اضافه بشه مقدار زیادی از کسری ها رو پوشش میده.
از خدمتتون، ما خوشبختانه بر اساس قوانین و ضوابط تعاریف جدیدی رو که داشتیم و امسال باید عملی میشد. یکی از این تعاریف این بود که 10,000 مگاوات در حوزه صنعت ظرفیت جدید ایجاد شه. حساب امروز تقریبا 2500 مگاوات از این 10,000 مگاوات ایجاد شده. امیدواریم که بخش صنعت هم این احداث نیروگاه‌های جدید رو انشالله با شتاب بیشتری ادامه بدن. اما این رو در نظر بگیریم که کشور عزیزمون ایران یک کشور در حال توسعه است. کشور در حال توسعه یکی از مشخصه هاش روند افزایشی در مصرف انرژیه. طبیعی است که علارغم افزایش همه این ظرفیت ها میزان مصرف رشد شتابانی در کشور داره و بایستی در حوزه مصرف هم توجه جدی تری رو انشالله توی کشور داشته باشیم، هم مصرف کنندگان بزرگوار، سیاست گذاران و همه ما خادمین بخش صنعت برق باید کمک بکنیم که بخش مصرف هم به این نشه. ما تا زمانی که سمت مصرف رو توی کشور خیلی مداقه روش نکنیم طبعا ممکنه همچنان این بحث فاصله بین تولید و مصرف وجود داشته باشه.
توی مصرف آقای مندس شما میدونید که اختلاف نظرهای شدیدی است.
من یه شاخص میگم خدمتتون.
بله بله.
بیایم بررسی کنیم با کشورهای مشابه خودمون چقدر انرژی مصرف میکنند، چقدر درآمد ملی ایجاد میکنند.
بله.
به اسم شدت انرژی.
بله.
مقایسه کنیم کشوری مشابه ما نصف ما انرژی مصرف میکنه، دو برابر ما جی دی پیشه. بنابراین به نظر من مصرف رو فقط با این میشه سنجید. چقدر انرژی تو کشور مصرف میشه، چقدر رفاه ایجاد میشه، چقدر ارزش افزوده تو جامعه ایجاد میشه، چقدر درآمد ملی افزایش پیدا میکنه. خب اینها بایستی شاخص باشن، وگرنه خالص فقط خود مصرف رو بخوان صحبتشو بکنیم به نظر میرسه خیلی تعریف دقیقی نیست.
خب یکیشونی که خب برق بگذاریم در اختیار صنعت و تولید،
بله.
بریم بقیه انشابات رو قطع کنیم، این که قطعا شدنی نخواهد بود برای این.
بله.
که بتونه اون نظریه که بیان کردید رو پیاده بکنه.
عرض کردم
خب ولی
من باید مصرف شد.
خب درسته، ولی یکی از مواردی که ما الان از همکاران دیگر شما هم میشنویم که مثلا برق تولیدی حتی به قیمت تمام شده هم به بازار عرضه نمیشه. این یکی از ابزار هاست. بعد در حقیقت تکنولوژی های تازه است که برق کمتری مصرف میکنن. ما تو خود صنعت هم اون تکنولوژی های جدید، فناوری هایی است که انرژی کمتر بهره بیشتری رو داره. ما از اینها عقبیم، یعنی واقعا عقبیم.
به هر حال اقتصاد صنعت برق یکی از اصلی ترین مباحثی است که حتما مورد توجه بزرگان کشور هست و انشالله روش تصمیمات جدیدتری اتخاذ میشه انشالله.
ما هم مثل شما امیدواریم. یک نکته هم بپرسم، پارسال وزارت نیرو مواجه شد با کمبود ذخایر انرژی برای یا به عبارتی سوخت برای تولید برق، امسال چی؟
ببینید امسال ما از ابتدای سال سعی کردیم با هماهنگی وزارت محترم نفت ذخایر رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که انشاءالله به مشکل پارسال نخوریم. اما همین سوخت هم، مشکل سوخت هم، به هر حال ما در زمستان ظرفیت اصلی تأمین گاز کشور به سمت مصارف خانگی بود، طبعا محدودیتی در نیروگاه ها ایجاد شد. امیدواریم که امسال عزیزان در حوزه وزارت نفت هم تو این حوزه برنامه ریزی دقیق‌تری داشته باشن. در این حال سوخت مایع نیروگاه ها سعی ما بر اینه که در حد اکثر مقدار خودش باشه انشاءالله.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس اسکندری که ما همراهی کردید. امیدوارم ما خبرهای خوب و خوش انشاءالله بیشتر بشنویم از این حوزه. مصرف کنندگان هم به ارزش‌های انرژی برق بیشتر واقف باشن، درست استفاده کنن. معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، ایام خوب براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید.
خداحافظ. وقت شما شنوندگان بخیر. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خانم آقایان با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترکیبی برای کالاهای اساسی اجرا نمیشه گفتن تخصیص ارز کالای اساسی کشاورزی تا پایان امسال ادامه خواهد داشت، وارد کنندگان نگرانی در این باره نداشته باشند. و آیا واقعا اینطور هست؟ این سوال من از آقای حسنی مقدم، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت تجارت کشاورزی است. آقای حسنی مقدم سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتم.
متشکرم. یه نکته رو بگم، اصلا لازم بود تو این مقطع این خبر گفته بشه و اساسا چرا این خبر رو روابط عمومی یا مقامات مسئول شما گفتن؟ منظورشون از گفتن تو این هنگام چی بود؟
اصلا همونطور که جناب عالی توضیح کامل و جامعی دادید، در قانون بودجه هر سال سهم ارز ترجیحی که همون اصطلاحاً ارز 28500 تومانی هست برای وزارت جهاد کشاورزی مشخص میشه.
درسته.
پارسال تا امسال حدود 27% این سهم ارز ترجیحی تو قانون بودجه کاهش پیدا کرد. از اون طرف به دلیل شرایط تنش آبی و خشکسالی که به حال ما تو کشور داریم، بعضی از اقلام مهم مثل جو، گندم و ارزم بود شما، بعضی از محصولات دیگه کاهش تولید داریم مثل برنج و این اقلامی که گفتن در حوزه غلات هستن. بنابراین از یک طرف نیاز ما اضافه شد، از یک طرف فهم ارزی کم شد، از یک طرف هم احتمالاً قیمت جهانی دستخوش تغییر بشه. بنابراین یک چیزی که به ذهن رسید برای تصمیم گیران این بود که بیان در واقع یک ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز تالار دوم برای بعضی از کالاها و درصدهایی در نظر گرفته بشه.
خب
یه اطلاعیه داده شد و وزیر محترم جهاد کشاورزی هم مصاحبه کردن، گفتن که فعلا متوقفه و نهایتاً هم اون اطلاعیه در واقع حذف شد و همچنان از ترجیحی داره برای مثل سال گذشته برای کالاهایی که بود ادامه داره.
خب
و قرار شد دولت این کسری ارز ترجیحی رو تا حدی جبران بکنه.
چقدر هست این کسری الان؟ همون 27% که اشاره کردید به عدد رقم چقدره؟
11.2 بود سال گذشته در قانون بودجه،
میلیارد دلار.
بعد قرار شد این کسری دوباره مجدداً به نوعی تامین بشه.
خب نکته‌ای که وجود داره، تأثیری که رو بازار گذاشتن قیمتایی که تغییر کرده و مردم دارن اون رو منعکس میکنن، تکلیف اونا چی میشه که اونو میتونه برگردونه دوباره؟ یعنی مصاحبه
که هیچ اجرا اصلا نشد. یعنی خب وقتی فقط صحبتش مطرح شد، اگر اجرا میشد و بعد از اجرا برمیگشت عقب، این بحث درست بود که بعضی از کالاها نیاز افزایش قیمت پیدا میکرد. این اصلا از عرصه عمل، یعنی به اصطلاح میگن فیش میذارن که به قیمت به هر مقدار ارزی که برای کالاشون هست ثبت سفارششون باید ریالشو پرداخت کنن به بانک، هیچ تغییری نکرد. یعنی در مرحله اجرا هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین کالاهایی که اومده مستمرا با همین ارز ترجیحی بوده و از نظر ما هر افزایش قیمتی تخلف محسوب میشه.
درسته. و اگر دیده بشه،
اگر دیده بشه باید گزارش بشه و برخورد لازم صورت بگیر.
خب یک بار دیگه فهرست کالاهای اساسی که مشمول هست و اگر گرانتر به دست مردم برسه و باید گزارش بکنن رو میفهمید که شنوندگان ما بیشتر بدونن؟
والا برنج هندی 59800 کیفی ترین میشه، برنج پاکستانی 66300. نهاده ها هم که در واقع در سامان بازارگاه داره عرضه میشه که خود تولید کنندگان میدونن، روغن خام هم که میاد به کارخانجات و از شود استحصال میشه، اونم سازمان حمایت قیمت محصول به محصول رو مشخص میکنه و مشخص کرده و جتفیلین شده روی کالا مشخص ده. در واقع جتفیلین روغن کهش تغییری نکرده.
من
همونه نهاده هم که ما تو
کاملا متمرکز
کشاورزی تغییری ندادیم.
چون توزیع متمرکز.
بله.
نهاده ها توزیع متمرکز داره دیگه کاملا.
بله، نهاده ها در بازارگاه نهادهای کشاورزی در خود عرضه میشه، اونجا قیمت مصوب داره. برنج هم که قیمتتون رو شو خدمت شما عرض کرد.
بسیار خوب. کالای دیگری نیست که از این استفاده بکنه؟
نه، همین کالاها. کالاها خیلی چیز نداره.
بسیار.
بقیه کالاها تالار دوم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم شاهد آرامش بازار باشیم و روال طبیعی و با اطمینان فعالیت‌های اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی مردم. آقای حسنی مقدم متشکرم.
ممنونم از شما. خدا
یالله. مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی به پرسش‌های ما در روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد پاسخ می‌گفتند. اشکی در بیار اگر باز هم اشتباه بکنیم. واقعا هم همینطور هست، تعارف نداره. این روزها صحبت متخصصان برجسته و حتی متخصصان فقیدی از جمله پروفسور کدوانی رو هم داریم در شبکه اجتماعی میبینیم، حرفای مهمی پیشتر هم زده شده و حالا ظاهرن شاید خیلی کاری به این ماجراها نداشتیم و داریم میریم به سراغ روش هایی که پیشتر تدبیر شده و دنبالش بودیم. اگه همکاران من اجازه بدن بریم سراغ موضوع پیشرفت 70% طرح انتقال آب سد طالقان به تهران که وزیر نیرو از اون گفته. میدونیم که این روزها وزیر نیرو محل پرسش نمایندگان مجلس هم قرار گرفته با امضای سیزده، و حالا موضوع جدیتر داره دنبال میشه. این طرح گفته میشه انتقال آب رو دو برابر خواهد کرد و شرایط تامین آب شور به تهران کرج با اجرای کامل این طرح بهبود خواهد یافت. ولی مجریان نگفتن وضعیت کشاورزی دشت های قزوین چه خواهد شد، وضعیت کشاورزی مراتع و مزارعی که از سد طالقان تغذیه میکردن اونها چه خواهد شد، آیا ما داریم به خشکسالی اونها کمک میکنیم. این گفتگوی من با آقای مهندس علی اصغری است، مجری طرح انتقال آب سد طالقان به تهران. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
خدا عرض سلام دارم خدمت شما، همه همکارانتون و شنوندگان عزیز. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم. در حالی که گفته میشه سدهای تهران میزان داراییشون به حدود 12% رسیده، این تازه ترین خبری است که اعلام شده و جای نگرانی بسیار هم داره. صحبت از پیشرفت 70% انتقال آب سد طالقان به تهران هست. پیشتر هم که سنوات گذشته خیلی سالهای قبل به این سو هر بار در این باره صحبت شده، مخالفت‌های جدی متخصصان و طرفداران محیط زیست رو داشته و بسیار معتقدن که این یکی از اشتباه ترین کارهایی است که داره دولت انجام میده. بیشتر در این باره می‌فهمید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من یه توضیح کلی در خصوص منابع آبی تهران عرض کنم. ببینید تقریبا میشه گفت 5 تا مقسم داریم ما که منابع آبی تهران رو از آب‌های سطحی تامین می‌کنن. حالا یکی از این منابع و مخازن در حقیقت میشه سد طالقان. ما از سد طالقان یه خط انتقال آبی رو داریم که مطابق یک تخصیصی رو که در سالهای 74-75 اتفاق افتاده آب رو به شهرهای تهران و کرج در حقیقت منتقل میکنه. ببینید یه اشتباهی یا یه سوء برداشتی از این خط جدید شده. ببینید اسم این پروژه خط جایگزین انتقال آب از مخزن زیاران به در حقیقت آبگیر بیلوان هست. ما اسم جایگزین رو روی این خط گذاشتیم که این سوء برداشت نشه که ما داریم سهم آبی رو بیشتر از میزان تخصیصی تهران برمی‌داریم و یا سهم آبی رو از جای دیگه منتقل می‌کنیم به اینجا. اون چیزی که شما فرمودین ابتدای هم که ما در حقیقت داریم بحث آب کشاورزی طالقان رو تحت تاثیر قرار میدیم، من همینجا اصرار بکنم خدمتتون که اصلا اینطور نیست.
در حالی که شما دارید یک اصلاح درست رو میگید و این کلمه جایگزین رو تو خبرها حذف کردن، یعنی وقتی این مطرح نمیشه در حقیقت ما یک برداشت دیگری میکنیم، در حالی که این داره الان یه خط جایگزین جای خط قبلی، چیزی تغییر نکرده، درسته؟
بله ببینید این اسم رو به همدن یا سهمن حذف شده جایگزین، ولی تمام مستندات، تمام مصوبه و مجوزهایی که به این خط دادی که کاملا مراحل قانونیشو طی کرده، از مجوز زیست محیطی از کنم خدمتون تا ماده 23 که عرض شده از سازمان برنامه، این اسم خط جایگزین وجود داده و اصلا ما چیزی رو فراتر از تخصیص حق نداریم، چون این تخصیص رو خود وزارت نیرو صادر میکنه و پایبند هست به چیزی فراتر از تخصیص حق برداشت ندارد و آب هیچ جایی رو قرار نیست ما کم کنیم و منتقل کنیم بنا به دلایل خوشدادی به تهران. مثلا نکته مهم اینه که ببینید خط قدیم بیش از 30 سال داره بهره برداری میشه.
درسته.
عملا قدرت مانوری روی خط قدیم وجود ندارد. اکثر شیرالات نشتی های زیادی رو دارن. به دلیل اینکه فرصتی نشده خط قدیم، یعنی اگر خط قدیم رو فرصت داشتیم می‌بستیم، تعمیراتش رو انجام میدادیم، شاید نیاز به خط جدید نبود. بعد شما باید دو تا خط موازی می‌داشتید که بتونید در زمان بهره‌برداری با این دو خط بازی کنید در قالب و در دل همون تخصیص انجام شده.
درسته؟
خط قدیم در این 30 سال خط جایگزینی نداشته، هیچ وقت نتونستیم آب رو قطع کنیم، در حقیقت تعمیلات و نگهداری درست و اصولی انجام بشه. نشتی زیادی داره، یعنی عملا آبی رو که ابتدای خط داره میگیریم در انتهای خط ما نداریم برای مصرف.
با کسری زیاده.
قطعا به نفع از این لحاظ خواهد شد که میزان منابع تهران رو تقویت خواهد کرد و جلوگیری از هدر رفت همون منابع تخصیصی خودش رو داره.
بسیار عالی.
اصلا قرارش، بازم تاکید میکنم که آب کشاورزی جایی رو قطع کنه یا آب سهم جایی رو کم کنه به جای اضافه بکنه. دقیقاً 127 میلیون تخصیص این خط هست و این خط نیمی از تخصیصش رو برای استان البرز یعنی شهر کرج در خصوص کرج باید تخصیص بده و منتقل کنه و در انتهای مسیر در آبگیر بیدقا سهم تهران رو که 50% مابقیه. این رو هم فقط ما میدونیم که این خط با این دیده شده که اگر در آینده این تخصیص ها در حقیقت بخواد افزایش پیدا کنه این قابلیت وجود داره، ولی امروزی که داریم خط را احداث میکنیم با نام جایگزین و فقط برای این هست که ما بتونیم خط قدیم رو از مدار خارج کنیم به تعمیراتش برسیم و حالا با تفاصیلی هم که این روزه وجود داره مملکت درگیر یه مسئله جدیدی رو شده، خب بحث پدافندی هست و دو خط اگر بنا به هر دلیلی یه خط رو از دست بدیم کلا آب شرب تهران تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
با اینکه این خبر بسیار خوبی است، اما این مانع از این نیست که ما مصرف کنندگان باید همه جوانب رو در نظر بگیریم و واقعا به شدت نکات علمی و دقیق صرفه‌جویی رو رعایت کنیم. براتون عرض موفقیت میکنم آقای مهندس علی اصغری، موضوع طرح انتقال آب سد طالقان به تهران. خداحافظ.
خدا نگهدار.
استاد حسین کرمی ما رو مهمان میکنن به شنیدن آیات نورانی از سوره تین، آیات 1 تا 8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد. مؤذن استاد صبح ول.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه